سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. من فایزه ابراهیمی با همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر. استر محکمه طالبان میگوید که یک زن و یک مرد به اتهام داشتن رابطه خارج از ازدواج امروز در ولایت تخار در محضر عام 39 شلاق زده شدند. این محکمه در خبرنامه در شبکه ایکس گفته که حکم سزای تعزیری بالای این دو تن بر اساس حکم محکمه ابتدایی ولسوالی فرخار تطبیق شده است. استر محکمه طالبان پیش از این هم در یک خبرنامه دیگر گفته بود که یک زن به اتهام فرار از خانه در ولسوالی کوسکنر ولایت نینگرهار روز یکشنبه در محضر عام شلاق زده شده. یک گروه مخالف طالبان موسم به جبهه مقاومت ملی ادعا می کند که در حمله افرادش در کاپیسا یک عضو نیروی طالبان کشته شد و یک دیگر زخمی شد. این جبهه در خبرنامه گفته که امروز دوشنبه که این حمله شب گذشته در یک ساحه به نام دره کلان ولسوالی نجراب رخ داده. پیش از این جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته بود که در حمله این جبهه در ولسوالی نهرین ولایت بغلان 3 عضو نیروی استخبارات طالبان کشته شدند. محمد پاکپور فرمانده نیروهای زمینی سپاه پاسداران ایران ادعا می کند که 18 شهروند افغانستان و تاجیکستان که قصد انجام حملات انتحاری را در ایران داشتند کشته شدند. خبرگزاری تسنیم امروز گزارش داده که پاکپور در همایش در زاهدان این افراد را در عملیات در راس شاهبهار و پارود کشته شدند. درباره زمان راه اندازی این عملیات چیزی گفتن نشده. آنالینا بربوک وزیر خارجه جرمنی با مقام‌های اوکراینی در کیف ملاقات کردند. بربوک برای نشان دادن حمایت از اوکراین امروز دوشنبه به کیف رفته. بربوک در استانای 1000 روزگی تهاجم ناموجه روسیه بر اوکراین به پایتخت این کشور سفر کرده و گفت که جرمنی با بسیاری از شرکایش در سراسر جهان به گونه قاطع در کنار اوکراین میستد. ایران امروز یک شهروند یهودی این کشور را به جرم قتل اعدام کرده. اعدام یک شهروند یهودی در ایران که اکثریت شهروندانش مسلمانند یک رویداد نادر است. با گزارش خبرگزاری میزان و وابسته به قوای قضایی ایران، حکم اعدام آروین قهرمانی 23 ساله در اوایل سال گذشته صادر شده بود. حمید رضا کریمی سارنوال کرمانشاه گفته است که آروین به دنبال یک اختلاف مالی یک نفر را با چند دین ضربه چاقو به قتل رسانده بود و اینکه ده ها نفر در نتیجه سقوط یک بست بر یک دره عمیق در منطقه هیمالیای هند جان باختند. دیپک راوات یک مقام ارشد در ایالت اوتراکند در شمال هند به خبرنگاران گفت که تا حال مرگ 36 نفر تایید شده است. در ادامه این برنامه، آغاز روند ثبت نام امتحان کانکور برای سال 1404 هجری خورشیدی در افغانستان در مورد اشتراک دختران چیز گفته نشده.
آنها تنها راه ما را برای رسیدن به تحصیل، رسیدن به آرزوهای ما و انجام کار به کشور ما از ما گرفتند.
ریاست های ما امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در برخی ولایات به کارمندان ادارات دولتی دستور دادن که قانون این وزارت را عملی کنند.
شخص خدا من یتیم در دوشم است و خدا در رژیمش سوختیم، در گرفتیم، در رژیمش غریب پایمال بوده، پایمالتر شده.
و اینکه شنیدید که یک نیازمند میگفت که به آنها کمک نرسیده، در حالی که اوچا میگوید که در جریان 3 سال گذشته 6.7 میلیارد دلار کمک های بشری به افغانستان رسیده است.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اداره ملی امتحانات حکومت طالبان آغاز روند ثبت نام امتحان کنکور برای سال 1404 هجری خورشیدی را اعلام کرده است. این اداره روز گذشته با نشر اعلامیه یک بدون آنکه به اشتراک دختران اشاره کند گفته که داوطلبان این امتحان تا پایان ماه جدی سال جاری فرصت دارند تا برای شرکت در این امتحان ثبت نام کنند. در همین حال شماری از دختران محروم از آموزش درباره سهیم نشدن در این امتحان نگرانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان در حال آغاز روند ثبت نام برای امتحان کنکور سال 1404 هجری خورشیدی را اعلام کرد که یک بار دیگر در آن برای دختران افغان سهم قائل نشده است. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان روز یکشنبه 3 نوامبر با نشر اعلامیه گفته که داوطلبان مکاتب و مدارس دینی می توانند تا پایان ماه جدی سال جاری برای شرکت در این امتحان فرم درخواست امتحان را خانه‌پوری کنند. اما در این اعلامیه در مورد اشتراک دخترانی که می خواهند در امتحان کنکور شرکت کنند یادآوری نشده است. این در حال است که با روی کار آمدن حکومت طالبان در اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف 6 از آموزش محروم شدند. و رفتن دختران به پوانتون هم در آخر سال 2022 از سوی آنان ممنوع قرار داده شد. برخی از دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند از اینکه یک بار دیگر آنان از سهیم بودن در پروسه امتحان کنکور محروم شدند مایوسند. اندیشه عبدالله در یکی از ولایت‌های شمال افغانستان که با روی کار آمدن حکومت طالبان از آموزش محروم شده به رادیو آزادی گفت اگر این همه ممانعت نمی بود امسال در امتحان کنکور شرکت می‌کرد.
کابل سقوط کرد، در مکاتب برای تمام ما بسته کردن، در کل ما از حق تحصیل خود محروم ماندیم و مثل که هر دختر از خود یک آرزو داره که بتونه به کنکور را بیافه و یکی از پنتون ها را بیافه و درس بخونه، ولی که متاسفانه ما از یک محروم ماندیم و فعلا هم در این شرایطی که اجازه نداریم ادامه تحصیل بدیم بسر میبریم تا ببینیم که چی خواد شدیم ما.
بهار یک بانوی دیگر در کابل به این باور است که با تبعیض جنسیتی روبروست. او به رادیو آزادی گفت
از جمله دختران هستم که خیلی سخت درس میخواندم و کوشش میکردم، اما به دلیل محدودیت های جدید نتونستم امتحان کنکور بدم. حتی یک روز هم به رویای رفتن به پانتون نرسیدم. آنا تنها راه ما را برای رسیدن به تحصیل، رسیدن به آرزوهای ما و انجام کار به کشور ما از ما گرفتن. زندگی کردن در جایی که از حقوق اساسی انسانی و دینی محروم هستیم و فقط به خاطر جنسیت با هر روز با تبعیض روبرو میشیم واقعا سخت و دشوار است.
راهیل باشنده ولایت کابل امیدوار است که ممنوعیت های آموزشی رفع شوند. او به رادیو آزادی گفت
نتونستیم ادامه تحصیل بتیم، جریان آماده گرفتن به خاطر امتحان کنکور بودیم، همه چیز متوقف شد و متاسفانه ما دیگه نتونستیم به درس‌های خود ادامه بدیم و به یکی از رشته‌های دلخواه ما در پوهنتون‌ها راه پیدا کنیم. متاسفانه اجازه‌ای را پیدا نکردیم تا بتونیم به او اهداف و به او آرزوها برسیم.
امسال سومین بار است که زنان و دختران افغان نمی‌توانند حتی در روند ثبت نام امتحان کنکور شرکت کنند. حکومت طالبان مدعی است که برای بازگشت دختران به مکتب و پوانتون شرایط مناسب مطابق با شریعت اسلامی مهیا شود. هرچند افغان‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و فعالان حقوق زن بارها از حکومت طالبان خواستند که محدودیت‌ها بر آموزش دختران را بردارند، اما حکومت طالبان به این خواسته‌ها پاسخ مثبت نداده.
شنیدید که حکومت طالبان اعلام کرده که روند ثبت نام امتحان کنکور را آغاز شده. در همین حال ما صحبت داشتیم با مریم، یکی از دختران محروم از آموزش، و در این باره از او پرسیدیم و در نخست هم در مورد این که چقدر نگران هست که نمیتواند به امتحان کنکور پیشرو اشتراک کند از او پرسیدیم.
خب ما امسال خبر شدیم که ثبت نام برای امتحان کنکور باز شده، اما متاسفانه هیچ چیزی در مورد ثبت نام دخترها و یا اشتراک دخترها در امتحان کنکور گفته نشده و این نشان دهنده است که امسال هم دخترها نمیتونند امتحان کنکور یا در امتحان ورودی دانشگاه اشتراک کنند. خب این چیزی است که واقعا نگران کننده و جگرخون کننده است، چون اکثر دخترها فعلا هیچ برنامه‌ای ندارن، اونها از برنامه‌های آینده‌شان عقب ماندن. مثلا من خودم که می‌خواستم امتحان کنکور بتونم کامپیوتر ساینس بخونم، اما متأسفانه به خاطر بسته بودن مکاتب و به خاطر اشتراک نتونستم در امتحان کنکور، من نمی‌تونم به هدفم دست پیدا کنم.
شما با چه مشکلات روبرو شدین تا کنون که از تحصیل محروم هستین و آینده افغانستان که دخترایش تحصیل نکنن چگونه خواهد بود؟
مشکلاتی که در پی خواهد بود مشکلاتی مثل به سواد ماندن نسل آینده همچنان، چون وقتی مادرای یک جامعه به سواد باشن البته که دخترایشان هم دسترسی چندانی به تحصیل نخواهد داشتند اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه. و در کشوری که دکتر زن نباشه، انجینیر زن نباشه، یک زنی نباشه که مثلا انجینیر کامپیوتر ساینس باشه، انجینیر ساختمانی باشه، دکتر باشه، خب معلوم است که جامعه در تاریکی خواهد بود.
و در آخر هم میخوایم خواستتان از حکومت طالبا، از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی که ممکن هست تاثیرگذار باشن به خاطر رفع این ممنوعیت ها بشنوم.
خواست ما از حکومت طالبا، از جامعه بین المللی است که هر چه زودتر در مکاتب و دانشگاه ها رو برای دخترها باز کنه، چون بدون تحصیل یک جامعه همیشه در تاریکی خواهد ماند. همه 3 سالی که دخترها نتونستن و تحصیل دست پیدا کنند، بزرگترین دوران تاریکی بود برای دخترای افغان. و ما خواستیم از جامعه بین المللی است که از طالبا بخواهند یا از آنها درخواست کنند که هر چیز تر در مکاتب برای دخترها در دانشگاه ها را باز کنند و آنها را از تاریکی نجات بده.
گفتگوی بود با مریم، یکی از دختران محروم از آموزش در افغانستان، که در مورد نگرانیش در مورد عدم اشتراک دختران به امتحان کنکور صحبت میکرد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 10:12 شب است و اینجا رادیو آزادی است. ریاست های امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در برخی ولایات به کارمندان ادارات دولتی دستور داده که به اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر و همچنان در پیوند به گذاشتن ریش و ادای نماز توجه کنند. شماره از کارمندان ادارات دولتی در ولایت‌های هرات و نیمروز با تایید این مورد امروز به رادیو آزادی گفتند که آنان ابلاغ شده که در صورت عدم رعایت این قانون با برخورد جدی محتسبین این وزارت روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش.
برخی از کارمندان اداره های دولتی در افغانستان ادعا می کنند مسئولان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به آنان هشدار دادند که در صورت عدم رعایت کامل قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان از وظایفشان برکنار و یا بازداشت خواهند شد. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که محتسبین ریاست های امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان برای رعایت کردن قوانین آنان در خصوص گذاشتن ریش و ادای نماز در جماعت و شرکت در جلسات صبحگاهی در مساجد برای آموزش مسائل شرعی بر آنان فشار وارد میکنند. کارمند یک اداره دولتی در ولایت هرات که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود و همچنان خواست نظر به حساسیت موضوع صدایش نیز تغییر داده شود، در این مورد روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
به ولایت جلسه PDC بود، در شخص رئیس امر به معروف هرات هم حضور داشتند، به تمام اراکین دولتی اونا هشدار دادن، یعنی هشدارانه صحبت کردن که همه باید قوانین شرعی و یا اسلامی که هستن مراعات کنند. اگر مراعات نکنند باز با برخورد جدی و سلب صلاحیت از کار و چیزا مواجه خواهند شد.
در ولایت نیمروز نیز کارمندان امر به معروف و نهی از منکر تطبیق این قوانین را در اداره های این ولایت جدی گرفتند. یکی از کارمندان دولتی در ولایت نیمروز هم ادعا می کند که محتسبین امر به معروف برای عملی شدن این قانون، مخصوصا گذاشتن ریش از چندی به ایسو، تمامی اداره های دولتی را کنترل می کنند تا هیچ کارمند در مغایرت با قانون امر به معروف و نهی از منکر نباشند. او که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
امر بالمعروف اینو هر روزه مثلا می اومد اداره دولتی دور می زد، مثلا همون جا هیئت می فرستاد که ریش داره که ریش نداره، که می تراشه که نمی تراشه، و این قانون همشون اجرا می شد.
قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که یک مقدمه 4 فصل و 35 ماده دارد، پس از توشیح ملا هیبت الله آخونزاده رهبر حکومت طالبان در ماه آگوست سال جاری اجرایی شد. این قانون به متصبین امر به معروف طالبان اجازه داده که از تراشیدن ریش و کم کردن آن، اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی و برخی موارد دیگر جلوگیری کنند، و بر اساس این قانون محتسبین می توانند متخلفان را توقیف و به محکمه معرفی کنند. همچنان در این قانون حکومت طالبان آمده که محتسب می تواند اهالی منطقه‌ای را که به طور گروهی آذان و اقامه نماز با جماعت را ترک می کنند به محکمه معرفی کنند.
همان گونه که در ابتدا هم شنیدید، بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، از آگوست 2021 تا کنون به ارزش 6.7 میلیارد دلار کمک‌های بشری در افغانستان صورت گرفته. اوچا در گزارش تازه خود گفته که در بخش‌های مختلف به افغان‌های نیازمند کمک کرده که بیشترین آن در سال 2022 بوده، اما برخی از خانواده‌های نیازمند می‌گویند که هرچند با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند، اما هیچ کمک به آنها نرسیده و اگر رسیده کمک بسیار اندک بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید با آنکه در 3 سال گذشته که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، 6.7 میلیارد دلار در زمینه‌های مختلف بشردوستانه به نیازمندان افغان توزیع شده، اما بحران بشری و اقتصادی هنوز هم در این کشور ادامه دارد. بر اساس تازه‌ترین ارقام ارائه شده از سوی اوچا، با وجود این کمک‌های مالی، تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان بیش از 9 میلیون نفر است. اوچا روز یکشنبه 3 نوامبر با نشر گزارش گفته که بیشترین این کمک ها در سال 2022 صورت گرفته که 3.3 میلیارد دلار است. در این گزارش آمده که آنها این کمک ها را صرف بخش صحت، رویدادهای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی، بحران اقتصادی و فقر، خسارات ناشی از تغییرات سیاسی و تلاش برای جلوگیری از قحطی کردند. این سازمان کمک های بین المللی را در کاهش فقر و بحران بشری مؤثر خوانده، افزوده که افغانستان هنوز هم به خاطر رویدادهای طبیعی، تغییرات اقلیمی و تغییرات جیوپولیتیکی با خسارات زیاد مواجه است. این اداره هشدار داده که در صورت کاهش سطح کمک های بین المللی، دستاوردهای بشری به سرعت از بین می رود و افغان های آسیب پذیر بار دیگر با رنج و خسارات بیشتر مواجه خواهند شد. اوچا در گزارش خود همچنان از تاثیرات محدودیت ها و قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان نیز ابراز نگرانی کرده، گفته که این کار سبب تداوم فاجعه بشری در این کشور خواهد شد. هرچند این اداره ملل متحد گفته که در 3 سال گذشته دسترسی به مناطق دورافتاده به دلیل عدم وجود جنگ‌های مداوم بهبود یافته و نیاز به کمک‌های بشردوستانه به میزان قابل توجه کاهش یافته است، اما با آن هم برخی خانواده‌های نیازمند می‌گویند هیچ کمک دریافت نکردند و با مشکلات شدید اقتصادی روبرواند. گلدسته باشنده شهر کابل و سرپرست خانواده 5 نفری در این مورد به رادیو آزادی گفت:
درست است که قدر کمک ها میشه، اما میگن که ما به مستحقینش میرسانیم، اما نه، یک بابا کجا به مستحقینش میرسه؟ شخص خدا من یتیم در دوشم است و خدا در رژیمش سوختیم، در گرفتیم، در رژیمش غریب پایمال بوده، پایمال تر شده، بچا بیکار، خودم بیکار، گفتگان تا کرای خانه، ای مصرف بلا برق میشه، بلا میشم، از کجا کنم، چه رقم پورا کنم؟ این ایران مانده خارجان، تنها خودم نیست که مثل ما بلا کاخ زن دیگه است، هیچ حق، هیچ وقت به حق دار نرسیده.
عزت خان باشنده ولسوالی کوت ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ملګرو ملتونو به دا نمره ډالر کومک کړي،
ممکن است که ملل متحد همین قدر کمک کرده باشد، اما ما و مردم ما با فقر و بیچارگی مواجه هستیم. این کمک ها کافی نیست. من خودم یک معلم هستم. با 6000 افغانی معاش کدام مشکل خانواده خود را حل کنم؟ اول خود این کمک ها به ما نمی رسد. که می رسد هم مواد خوراکی آن کم است. و مشکل ما افغان ها حل شدن نمی تواند.
گلاسونو باندې او پاوکاو باندې تقسیمیږي، نو په دې باندې د افغانانو مشکل نه حل کیږي.
اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفته که بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان هنوز به کمک های بشر دوستانه فوری نیاز دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 12:19 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. رئیس پلیس پیشگیری تهران پایتخت ایران اعلام کرده که خدمات عمومی نباید به افغانهای بدون اسناد ارائه شود. علی قاسم پور روز گذشته به خبرگزاری سینا ایران گفته که این مهاجران باید همسان با ایرانی ها از مترو، سرویس ها، شفاخانه و مکاتب و آب و برق در این شهر استفاده نکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
در پی محدودیت ها در فروش نان، اجناس و به کرایه دادن خانه برای مهاجران افغان در برخی شهرهای ایران، اکنون رئیس پلیس پیشگیری تهران پایتخت ایران میگوید که به افغانهای غیر مجاز نباید خدمات عمومی ارائه شود. علی قاسمپور روز یک شنبه 13 عقرب در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ایران گفته که اتباعی غیر مجاز افغان از تمام امکانات شهروندی مانند متروها، سرویسها، شفاخانه‌ها، مکاتب و آب و برق استفاده می‌کنند و این امر منجر به ازدحام در مراکز مختلف و کاهش دسترسی خدمات برای شهروندان ایرانی می شود. و افزود که با توجه به تحریم ها بر آن کشور و مشکلات اقتصادی، این منابع باید در اختیار مردم ایران قرار گیرد و نباید به اتباعی غیر مجاز این امتیازات داده شود. رئیس پلیس پیشگیری تهران افزوده که با افغانهای دارای اسناد برخورد مشابه نمی شود. در این حال شماره از افغانها از شرایط بد زندگی در ایران شکایت دارند و می گویند که اخیراً فروش نان و سایر اجناس با آنها ممنوع شده است. شمس‌الله پناهجوی افغان در ولسوالی لواسان تهران در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
"پنج روز میشه که افغان‌ها را در نانوایی نان نمی‌دهن. افغان‌ها را مثلا از مغازه و سودا نمی‌دهن. کسایی که اونجا خانه اجاره کرده بودن زور از خانه کشیدن."
سلیمان رحیمی پناهجوی دیگر افغان از تالون تهران به رادیو آزادی گفت بانک اسناد دارد اما از سوی پلیس آن کشور مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.
خودم منم یه دفعه ردمان شدیم، رفتیم باز پاسپورت درست کردیم اومدیم، بازم اینجا پاسپورت هم داریم، کارت سرشماره هم داریم، بازم میگیره اذیت میکنه.
پس از دستور وزارت داخل ایران مبنی بر اخراج حدود 2 میلیون افغان غیر مجاز تا پایان سال 1403 خورشیدی، محدودیت ها بر مهاجرین افغان در این کشور تشدید یافته است. پیش از این حسین شرفی راد مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی اعلام کرده بود که روزانه بیش از 3000 مهاجر افغان از گذرگاه مرزی دوقارون ایران اخراج می شوند. با گفته او این آمار نسبت به سال گذشته 40% افزایش داشته است. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان پیشتر گفته برای آنکه روند بازگشت افغانها به کشور به خوبی انجام شود، به ایجاد یک مکانیزم مشترک نیاز است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اسرائیل امروز اعلام کرد که به سازمان ملل متحد درباره تصمیمش مبنی بر قطع روابط با انرا اطلاع داده است. اداره سازمان ملل متحد برای کمک با پناهجویان فلسطینی یا انرا یاد می شود که بر میلیون ها فلسطینی خدمات ضروری ارائه کرده. پارلمان اسرائیل هفته گذشته با تصویب قانون فعالیت این اداره را تحریم کرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه اسرائیل میگوید که بر اساس دستور وزیر خارجه اسرائیل کاتس به سازمان ملل متحد در مورد فسخ توافقنامه بین دولت اسرائیل و انرا خبر داده است. در بیانیه این وزارت به نقل از کاتس آمده است که کارمندان این اداره ملل متحد در کشتار در 7 اکتبر سال گذشته سهم داشتند و به گفته او بسیاری از این کارمندان برای حماس کار میکنند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. حماس در هفته اکتبر سال 2023 در حمله به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. به دنبال این حمله جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه آغاز شد. پارلمان اسرائیل هفته گذشته قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن فعالیت‌های اداره سازمان ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی آنرا در اسرائیل و شرق بیت المقدس اشغالی متوقف می شود. این اقدام از سوی جامعه جهانی به شمول آمریکا متحد اسرائیل نکوهش شده است. ایالات متحده درباره تصویب این قانون توسط پارلمان اسرائیل نگرانی عمیق خود را ابراز کرده و گفته است که تحریم این اداره ملل متحد بر وضعیت میلیون ها فلسطینی که به خدمات ضروری آنرا از جمله در بخش مراقبت های صحی و آموزش های ابتدایی و ثانوی متکیان تأثیر منفی می گذارد. کارشناسان میگویند اگر این اقدام عملی شود به امور بشری در غزه ضربه خواهد زد. این اداره ملل متحد برای بیش از 7 دهه کمک های ضروری را به قلمروهای فلسطینیان و پناهجویان فلسطینی فراهم کرده، اما وزیر خارجه اسرائیل میگوید که بخش اعظم کمک بشری به غزه از طریق سازمان های دیگر فراهم شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تعدادی از دانشجویان رشته ژورنالیسم پوهنتون شیخ زاهد در ولایت خست میگویند که مدیریت پوهنتون به آنها تاکید کرده که ممنوعیت حکومت طالبان در مورد فیلمبرداری و عکاسی از موجودات زنده را به گونه جدی رعایت کنند. آنها امروز در گفتگو با رادیو آزادی ابراز نگرانی کردند که این ممنوعیت کارهای تحقیقاتی آن را با مشکلات زیاد روبرو خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش.
در کنار افزایش محدودیت‌های روزافزون حکومت طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران، حالا تعداد از مسئولین پوهنتون‌ها نیز می‌گویند که از فیلمبرداری و عکاسی از موجودات زنده منع شدند. یک تن از مسئولین سال سوم رشته ژورنالیسم پوهنتون شیخ زاید در ولایت خوست که نمی‌خواهد نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دیروز به ما گفتند که از این به بعد فیلمبرداری و عکاسی در پانتون کاملا ممنوع است. مسئولین ژورنالیسم و تعداد دیگر از رشته‌ها که برای تحقیقات خود به عکس و فیلم نیاز دارد از این مسئله نگران و مضطرب هستند. این ممنوعیت کارهای عملی ما را مختل کرده و اثرات منفی به دنبال دارد.
او همچنان افزود که وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در سفر اخیر خود به این پوهنتون در جلسه با مسئولین با لحن تند از عدم اجرای کامل احکام شرعی در این پوهنتون انتقاد کرده، گفته بود که اقدامات مشخص در این زمینه در نظر گرفته خواهد شد. حکومت طالبان به تاریخ 21 آگوست قانون جدید را تحت عنوان امر بالمعروف و نهی عن المنکر اعلان کرد که در ماده 17 بند 3 آن گرفتن و انتشار تصاویر از موجودات زنده ممنوع شده است. در اواسط اکتبر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان سیف الاسلام خیبر در گفتگو با IFP گفته بود که این ممنوعیت به تدریج در افغانستان اعمال خواهد شد. پس از آن در سفرهای وزیر سرپرست این وزارت طالبان به برخی ولایات به خبرنگاران اجازه عکسبرداری و فیلمبرداری داده نشد.
می دانید چرا انتخابات آمریکا برای شما مهم است؟
چگونه ممکن است این انتخابات بر زندگی شما تأثیر بگذارد؟
ما به شما توضیح می دهیم.
در پوشش ویژه انتخابات پنجم ماه نوامبر،
گزارش های توضیحی، خبرهای لحظه به لحظه
و گفتگوهای ویژه،
همه در رادیو آزادی. شبکه های آنلاین ما را
چی می شود اگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مساوی به پایان برسد؟ اگر این اتفاق بیفتد، کانگرس باید برنده را بر اساس سیستم محرمانه‌ای که در قانون اساسی ایالات متحده پیش بینی می شود تعیین کند. صفی الله استانگزی و جزئیات بیشتر در این مورد.
روز انتخابات ایالات متحده آمریکا در اولین سه شنبه ماه نوامبر است. پس آیا ما در آخر روز یا حداقل فردای آن روز برنده را می شناسیم؟ نه خیر. ممکن است روزها و حتی هفته ها طول بکشد تا برنده را بشناسیم. و اگر چالش‌های قانونی در مورد نحوه شمارش آرا وجود داشته باشد، ممکن است بیشتر طول بکشد. در سال 2000، زمانی که جورج دبلیو بوش با الگور روبرو شد، 35 روز طول کشید تا برنده انتخابات مشخص گردد. رای بسیار نزدیک بود. بازشماری صورت گرفت و در نهایت محکمه عالی مجبور شد وارد عمل شود. بوش برنده اعلام شد. در مقابل در سال 2008 زمانی که باراک اوباما با جان مکن روبرو شد، پیروزی اوباما یک روز بعد مشخص گردید. آمریکایی ها از طریق پست هم رای می دهند. این یعنی پیچیدگی بیشتر. در بسیاری از ایالت ها آرای پستی در صورت معتبر است که در روز انتخابات پست شوند، حتی اگر دیرتر برسند. از نظر تاریخی رای دهندگان دموکرات بیشتر از جمهوری خواهان از رای پستی استفاده می کنند. این بدان معناست که با شمارش آرای ارسالی شمارش آرا